صلى الله على سيدنا ومولانا أبي فاصل مصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما ولي الله الأعظم روي بألوانا لتراب مقام الفداء. خدمت بزرگواران خودم اساتید خودم سلام عرض می‌کنم. وقت این دلایلی که دستی موقعات میشنم پیش تو پیش منزلت کنیم. خب ما یک پیشینه بگیم از این که این دردقه برای رفقای گروه ما که همون هم دور دوی هستیم. از کجا این دردقه شکل گرفت و گفتیم باید بریم سراغ این مسئله. دو تا نکته اساسی داشت. یکی خود بحث امامت بود و این شأن مقفول روحانیت در عصر حاضر. شما در فرمانشات حضرت تعاقام که ملازمی تنمایید خیلی روی نکته تاکید داره. اینی که بله بود اجتهاد خیلی تاکید شده روش، بود تبلیغ خیلی روش تاکید شده، ولی این بود که طلبه باید اون شأن امامت خودشون هم فراموش نکنن. خیلی وقت هستش ما تو بود اجتهاد طلبه قوی کم داریم، تو بحث تبلیغی هم کم داریم، ولی تو بحث این که طلب این روحی امامت رو داشته باشه، روحی رهبری کردن، این یک بود مقفول هستش. وقتی به سیره علمان سلف نگاه میکنیم میبینیم که این بود خیلی پررنگ بوده. شما فرمایشات حضرت آقام که نگاه میکنید همه بزرگان و موذوی که ما به اسم بزرگ علمی میشناسیمشون، مثلا شیخ انصاری دیگه معروف به این که آقا دیگه استوانه در فقه و فقاهت و علوم موذوی، حضرت آقا ایشون رو به عنوان یکی از استوانه های راهبری دینی معرفی میکنند، یکی از بزرگان امامت معرفی میکنند. یعنی کنار اون بحث اجتهادشون میگن ایشون شیعه رو داشته زعامت میکرد. یا مثلا فرض کنید سید مرتضی، حالا آقا اسم میبرن خیلی صحبتشون جالبه، چون میتونم که بزرگان از بودم حالا آقا اسم میبرن همیشه در سطح اول قرار داشته. این نیرخ شاهدگوستی صحبتی از آقاست، همیشه در سطح مقدم بودن. موضوع باید اینطور باشه، اگر انقلاب ما یک انقلاب دینی نبود و در رأس آن علمای دین نبودن به پیروزی نمی‌رسید. باز توی نهضت مشروطیت قیام تنباکو حضور علما در پیشاپیش سفوس، این وجه امامت و رهبری کردن امت. این فرمایش از آقام هست که علامه هلی شیخ طوسی سید مرتضی مرحوم کاشف الغطا شیخ انصاری اینجا آقامیان به تفصیل میگن که اینا داشتن راهبری میکرد کنارم بحث علمی که ما اینا رو فقط به چه علمیش رو میشناسیم. یا خود آیت الله خویی که دیگه معروفه به اینکه ایشون مثلا استوانه در اصول بودن و مثلا بحث فقاهت و تفسیر و اینا، ولی ایشون میگن که نه کنار همین بحث آقای خویی یکی از کسایی بودن که شیعیان رو داشتن رهبری و امامت میکرد. حالا این بحثی مفصله که این بود مقفول واقعا حوزه است، که برای این بود که آقا طلبا باید این بود فراموش شدهشون و مقفولشون احیا باشه. حالا چرا مسجد؟ خب امام اصلی ترین پایگاهش مسجد، اصلی ترین پایگاه روحانیت مسجد هستش. حالا فرمایشات امام که خیلی تو این زمینه زیاده، ولی شاید اون اصل و اساسش اون جمله راهبردی امام باشه که ما انقلاب کردیم که در واقع از مساجد کشور رو اداره کنیم، مسجد بشه مرکز راهبری امت و امامت. حالا این حرفا چون دیگه شنیدی؟
این حرفا قدیمی
شد؟ بله قدیمی شد. تعبیر از امام اینه که مرکز معجزه. ما یه وقت یه از امام میشنویم روش خیلی تأمل نمی کنیم. امام میفهمن که این مساجد بود که این پیروزی رو برای ملت ما درست کرد. شما که این معجزه رو از مسجد دیدید، حالا باید بروید دنبال این مرکز معجزه، نه رها کنید. این تعبیر مرکز معجزه خیلی تعبیر جالبی هستش که امام میفرمایند باید برید که علت حدوثی انقلاب، علت موقعیش هم هستش، همون چیزی که انقلاب به وجود آورده که میتونه انقلاب رو نگه داره. شما نگاه میکنید بعد از پیروزی انقلاب، از برقراری نظم و امنیت گرفته تا برگزاری انتخابات ها گرفته، تبیین انقلاب پاسخ به شبهات و مقابله با شایعات گرفته، جذب و گزینش و آموزش برای اعزام به جبهه گرفته، جمع‌آوری و بسته‌بندی کمک برای جبهه، توزیع دفترچه‌های بسیج اقتصادی، حالا این فقط یک تعدادشه، و کارکردهای مختلفی که بعد از انقلاب شاهدش بودیم. مثلا شما نگاه میکنید توی نهضت سوادآموزی، این پیام امام خیلی جالبه، میفهمن که ائمه جماعت شهرستان ها و روستاها مردم را دعوت نمایند و در مساجد و تکایا با سوادان نوشتن و خوندن را به خواهران و برادران خود یاد بدن، منتظر اقدامات دولت نباشن. یعنی از این نگردن آبی گرم میشه، باز امام دارن مساجد و محور قرار میدن. حالا بحث فلجه اطوار که این کار انجام نمیشد تا اینکه مساجد و هم پای کار که خود مدیر اجرایی یونیسف هم خیلی مایه تعجب شده بود که این کار چطوری توی تقریبا مثلا یک ماه یا دو ماه نهایتا این کار انجام شد. بعد آقا تو اون موقع فرمودن که به مسئولین وقت بسیج، فرمودن این گونه کارها رو که مساجد میان پای کار، یه مسئله بزرگی از کشور حل میشه رو توسعه بدید، از این ظرفیت مساجد که قابلیت داره که یک مسئله که کشور درگیرشه و نمیتونه حل کنه رو اینو استفاده کنید. توی بحث کرونا هم دیدیم دیگه، ظرفیت مسجد اومد پای کار و یه بار بزرگی رو برداشت. باز موارد دیگه هم هستش که نشون میده که یه ویژگی داره مسجد که میتونه مرکز معجزه بشه، زیر ساخت اصلی و اصلی برای سازماندهی و امامت مردم مسجد هستش. به خاطر این ویژگی اجتماع روزانه مردم با محوریت ذکر و توحید
که آقام یه بار یه سخنرانی هم درباره همین موضوع داشتن سال 95 ائمه جماعت، که بهترین جایی که میشه مردم جمع بشن، حالا برگزیدن شخص عالم و عادل برای امامت مسجد، حضور مویرگی مسجد در تمام محله ها، هویت دینی مردمی محلی، نیروی انسانی بدون موضوع منت و مواسه دیگه. باز آقام که میفهمن که مسجد میتواند پایگاه همه کارهای نیک باشد، پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل، تعمیر دنیا، مقابله با دشمن، زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی، بصیرت افزایی افراد و حلام مجرا، یعنی فقط به اینا محدود و منحصر نیستش. حالا فرمایشات آقام تو این زمینه زیاد هستش. حالا اینا رو من رد میشم. خود گروه ما سال 97 طلاب دوره دو حول این دغدغه جمع شدیم و گفتیم برای اینکه بتونیم روی این مسئله ممحض بشیم، متمرکز بشیم، بیایم دو تا گام رو برداریم. یکی اینکه توی بحث عملیاتی بالاخره نمیشه کسی درباره مسجد بخواد صحبت کنه، نظریه پردازی بکنه و یک پا تو عملیات نداشته باشه، یک پا تو اجرا نداشته باشه. شما بخواید یک نظریه هم بدی باید خودت عملیاتو فهمیده باشی. لذا توی گام اول گفتیم باید یک مدل سازی انجام بشه، که ما اون ایده‌ای که داشتیم این بود که آقا ما بتونیم یک محله رو به صورت پایلوت دست بذاریم، اون چیزی که بهش میرسیم تو اندیشکده اینجا اجرایش بکنیم. لذا یک مسجدی رو انتخاب کردیم در حالا این مدل امامت هم هستش که دیگه، مدل امت و امامت که آیت الله شهابدی توی کتاب شذرات المعارف این مدل رو به خوبی شرح میدن. حالا این کتاب هم به شدت قابل استفاده است. من دیگه اون مباحثی که مربوط به کتاب شذرات و اینا هستش رد میشم، ولی این مدل از توی مدل آی شهابادی در اومده. یه طرح پایلوتی رو شروع کردیم توی مسجد الاقصا یا مسجد مشیرالسلطنه تهران توی منطقه 11 که حالا چند تا ویژگی داشت که برای ما مهم ترینش اون ویژگی بود، بحث این که حوزه علمی هم داشته باشه، ساختار حوزوی هم داشته باشه، که ما بتونیم اون ایده‌ای که داشتیم در رابطه با اینکه یه سری طلبه هایی رو بتونیم تو این فضا بیاریم که همین ویژگی امامت و رهبری رو توشون بیشتر پررنگ کنیم، تو اون ظرفیت حوزه‌ای بشه این کار انجام بشه. حالا تو کاری که انجام شد تو این مسجد مفصله که از سال 97 مسجد متروکه بود، یعنی نه امام داشت نه نماز برگزار میشد، یه نمازخونه بود که در واقع یه گوشه افتاده بود، رقبات و موقوفاتش هم هیچی نداشت و عایدی مسجد تقریبا صفر بودش. حالا از ورود به مدارس گرفته ارتباط با مدارس برای جذب دانش آموزا و کلاس‌های تربیتی و راه انداختن کانون که همین الان هم خدا رو شکر خیلی فعال هستش، کلاس‌های درسی، مشاوره خانواده‌ها، برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی و و و و اینکه ما بتونیم از دل این بچه‌ها کادر آینده مسجد رو بتونیم در بیاریم. بحث مرکز مشاوره خانواده مسجد بود که ما خدا توفیق داد با یکی از مشاوران و روانشناسای مطرح ارتباط گرفتیم و ایشون آوردیم داخل مسجد و کلاس‌های تربیتی برای خانواده‌ها، بحث‌های مربوط به ازدواج، بحث‌های مربوط به تربیت، اینا داخل مسجد انجام می‌شد و بحث‌های مشاوره‌ای، یعنی کسی مشاوره می‌خواد برای بحث ازدواجش، کسی مشاوره می‌خواد برای قبل ازدواج، بعد ازدواج، اینا در مسجد انجام میشه. حالا اینم یکی از برنامه‌هایی که انجام شده مربوط به مسائل مثلا تغذیه طب اسلامی، اینا اساتید رو میاریم و این دوره‌ها برگزار میشه. مرکز نیکوکاری مسجد هستش که همزمان با کرونا شروع به کار کرد، از توزیع اون مواد بهداشتی و ماسک و اینا شروع شد، بعد از 4 سال الان رو پله ایستاده که داره کارآفرینی میکنه، یعنی برند ثبت کردن و دیگه برای خانواده‌های تحت تکفل که تقریبا 55 خانواده هستن وارد فاز کارآفرینی شدن. اول مثلا بسته‌های غذایی و اینا شروع شده بود، ولی الان خدا رو شکر به این مرحله از توانمندی رسیدن. کنار این کار بحث این که جهیزیه مثلا بتونن تهیه کنن و کارهایی از این دست انجام داره میشه. آجا مثلا ترشی خانگی، مربا، نمیدونم سبزیه که میگیرن خوش. شما انشالله بعد جلسه بیاید داخل. بله. هیئت بزرگسالانمون بود که یه دست دانشجوهای در واقع محلی و غیر محلی اومدن و توی یک رقمهای خیلی بالایی توی مراسمهای مهم ما تونستیم هم اطعام داشته باشیم، هم مراسم، هم برنامه‌هایی که در کنارش هست، مثلا مهد کودک برای نوجوانان و نهال و اینا. همین محرم امسال فقط حالا میخوام بگم بعضی رفقا که دیدم میگن تو مسجد نمیشه کار کرد و اینا، همین محرم امسال فقط شبی مثلا نمیدونم 400 تا 500 تا، چون این دانشجوام دست خالی بوده، 400 تا 500 تا غذا میدادم با دست خالی و جمعیتی که میومد و استقبالی که شده بود، مسجدی که متروکه بودش و استقبالی که میشد، هیئت نوجوانان به لطف خدا را افتاد، اینا کاری که تو این 3-4 سال شده الحمدلله. ایده که داریم شبکه سازی مساجد اون محله، گفتیم به صورت الگو بیایم تو پایلوت یه کار کوچیکی انجام بدیم، یه سلولو، گفتیم آقا مساجد محل رو جمع کنیم فعالانشون رو. حالا معمولا مساجد روحانیاشون فعال نیستن، ما مجبور بودیم با مثلا بسیجیاشون و با مسئول کانونشون جلسه بذاریم که آقا بیایید با همدیگه به صورت شبکه‌ای بریم جلو. لذا داریم تو اون محله این شبکه رو توی سلول انجام میدیم که آقا این مدل قابل تحقق، اونم تو تهران که خیلی ها میگن نمیشون اینا، و بگیم که انشالله توی جای دیگه هم شدنی هستش. حالا به موازات این کار عملیاتی، کار علمی و پژوهشی چی بود؟ این بود که آقا ما باید خود مسئله رو خوب بشناسیم، لذا کار پژوهشی شد توی قرآن کریم، مباحثاتی شد که آقا ما خود مسجد رو و بحث امامت رو توی قرآن خوب بتونیم بشناسیم. حالا وارد جزئیات نمیشه. تو بحث روایات، خود مسجد توی روایات به چه معناست و اینا. توی تاریخ اسلام که مساجد تو صدر اسلام و یا حتی قبل از اسلام، که آیا مثلا توی یهودیت و مسیحیت و اینا این مساجدشون به چه شکلی بود؟ و فقه فریقین، تو فقه شیعه چی میگه؟ فقه اهل سنت چی میگن؟ اینا یه لجنه های تقسیم کار شد و رفقا اینا انجام دادن، خروجی هاش هم موجوده. یه مؤسسه ثبت شد به اسم منار توی مرکز مدیریت حوزه علمیه که آقا ما یه وجهه در واقع علمی هم داشته باشیم که این کار در قالب مؤسسه انجامش فعالیت، که مخفف مرکز نهضت اسلامی راهبریه. منار حالا یک بچه شباهتی هم با مسجد و خود مناره مسجد اینا. این سبب شد که دیگه جلسات ما با مثلا کارشناسا و اساتی در قالب این مؤسسه انجام میشه. خب جلساتی برگزار کردیم که ببینیم این موضوع دیگران چقدر کار کردن. سازمان تبلیغات بوده، شورای سیاست گذاری بوده، دانشگاه هم صادق بوده، پژوهشکده شهید صد بوده، آقای دکتر جلیلی و کارگروه مسجدشون بودن، که خود آقای رفیعی که جزء گروه ما هستن توی همین کارگروه مسجد با دکتر جلیلی دارن فعالیت میکنن، که حالا اونم خودش یه پروژه درباره مسجد که اونجا هستش. اونجا بحثای حاکمیتی انجام میشه، یعنی تعامل مسجد و حاکمیت، تعامل دو طرفه، مسجد در قبال حالا اون پروژهش مفصل. یه ارتباط ویژه گرفته شد با آقای اصلانی که معاون آموزش شورای سیاست گذاری ائمه جمعه هستن. خب ایشون هم به لحاظ علمی انسان واقعا قابل استفاده هستن، هم به لحاظ اینکه تو بحث مسجد خودشون مدیر اون مساجد بودن، مسجددار بودن و الان توی شورا یک آدم خوشفکریه. ایشون اون بحث راهبری گروه ما رو ایشون دارن انجام میدن. تو بحث علمی هم با حاج آقای علوی خود مشکات داریم میریم جلو، که بحث درسیمونو ما تا الان بحث درسی مشترک نداشتیم، غیر از سال اول که با خود استاد ملک زاده ما خدمتشون میرسیدیم، بحث فقه داشتیم به صورت کارگاهی. خب سال بعدش هم درس از آقا میرفتیم، استاد دیاریمون هم آقای جلالی بودن، سال بعدش آقای حسن معلمی بودن، بحث مکاسب بودش که خدمت ایشون بودیم، امسال هم که آقای تحریری رو شرکت میکرد، ولی مشترک نبوده. یعنی بعضی رفقا درسای دیگه میرفتن، ما گفتیم درس مشترکمون مهاج آقای علوی داریم صحبت میکنیم که انشالله بحث درسی گروه هم به صورت مشترک بیاد جلو. بله تمامه. چشم، من اینو تو 5 دقیقه جمع‌بندی کنم. ما توی مباحثاتی که داشتیم خدمت در واقع بزرگواران کارشناسان رسیدیم، دیدیم که آسیب‌های مساجد امروزی رو بخوایم تقسیم کنیم از جهت بخش‌های مسجد 3 قسمته: نرم افزاری، مغز افزاری، سخت افزاری. حالا منشأ پیداش کنه. نرم افزاری ناظر برنامه‌های مسجد، یعنی مثلا شما فرض کنید کانون مسجد بخواد یک برنامه محکم و متقن داشته باشه، این برنامه الان موجود نیستش. مغز افزار ناظر به کارگزاران مسجده، که امام مسجد، هیئت امنا، خادم مسجد، فرمانده بسیج مسجد هستش. سخت افزار هم ناظر به ساختمان و امکانات این است. حالا ما تو همه اینا که حالا نرم افزار که حالا اینجا بحثش مفصله، راهبرداش چی هستش که این مشکل حل بشه، ما گفتیم تو بحث مغز افزار مهمترین رکن مسجد امام مسجده، به تعبیر حضرت آقا مدیر ذاتی مسجد امامش هستش. اینجا مشکلی که رصد شد این بود که آقا امامی که بتونه توانمندی های لازم برای مدیریت این جایگاه مهم داشته باشه نداری. الان معمولا آقایون حالت پیش نماز داره، میان نماز میکنن میرن، ولی با این فرمایشات امام آقا و این نگاه به مسجد چشم، لذا جای خالی امامت به عنوان یک تخصص میان رشته‌ای، کسی که بتونه هم فقاهتش در سطح خوبی باشه، هم مهارت‌هایی مثل مدیریت، مهارت‌هایی مثل روانشناسی، مشاوره، حل مسئله، نمیدونم مدیریت بحران و این مهارت‌ها هم داشته باشه، جای این خالیه. که اینجا وظیفه حوزه علمی هم هستش، تو فرمایشات آقام هستش که این وظیفه حوزه است. لذا یه سری پیشنهاد اینجا مطرحه که حالا راهبردهایی که مطرح هستش، که ما گروهمون بیشتر تو این فضا میخواد فعالیت کنه، که آقا حالا تو بحث سطح 3 هم که با این مؤمنی داریم صحبت میکنیم، نمیدونیم حالا میشه یا نه، ولی آرزومون اینه که بشه، که توی سطح تخصص این رشته ایجاد بشه، طلبه که متقاضی امر امامت هستن بیان تو این فضا. حالا ما دنبال این هستیم که این طرح درساش و مواد درسیشو بتونیم انشالله طراحی بکنیم و الان توی این موقف هستیم که بتونیم این ساختار که اسمش میشه مدرسه امامت انشاءالله بتونیم توی این فضا قدم برداریم. و من دیگه بیشتر این مصدع اوقات نمیشم، توضیحات زیاد بود، ببخشید سر شما رو در آوردیم. انشاءالله که اوقات بخیر بشیم. سلامت بفرستیم.